بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 25/1/93. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که حکم ارث نوه دختری چگونه است؟ آیا نوه های دختری که سهم مادرشون رو میبرند به تساوی ارث رو تقسیم میکنند یا لذکر مثل حضر الانسیین؟ خب صاحب جواهر فرموده بودن که لذکر مثل حضر الانسیین قسمت میکنند و تمسک کرده بودن به آیه یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین و گفته بودن اولاد به معنی عام هست. ما خب این رو انکار کردیم، گفتیم نه، با بحث مفصلی که شد اینکه اولاد در این آیه به معنای خصوص اولاد صلبی است. حالا که چنین گفتیم، آیا نتیجه این هست که ما باید بگیم که اینها مساوی قسمت میکنند یا باز هم وجه دیگری هست برای اینکه بگیم اینها مساوی قسمت نمی کنن؟ خب یه بیان این هست که کسی به اجماع بخواد تمسک کنه، خب اون هم مناقشه در اجماع گذشت که اینجا اجماعی وجود نداره، ولی اصل بحث این نکته دیگری هست که در کلمات فقها ها به اون اشاره شده، هرچند تقریب فنی اون کلام زد نشده. من یک عبارتی از مرحوم شیخ طوسی در نهایه یادداشت کردم و یک توضیحی که مرحوم محقق حلی در ذیلش داره اون را یادداشت کردم، میخونم بعد یک توضیحاتی در موردش میدم. در بحث میراث ذوی الارحام، باب و میراث ذوی الارحام نهایه این مطلب هست، میگه میراث العمومت والعمات مثل میراث الاخوت والاخوات من قبل الاب على حد واحد. خب یه اشکالی اون بنده خدا مطرح کرده و نکته نهایه در واقع پاسخ به یک سری سوالاتی هست در مورد عبارت‌های نهایی. حالا اون سوالشونو می‌خونم، جواب مرحوم محقق رو می‌خونم. ایشون میگه یرید الشیخ هنا بالاخوه من الاب اخوت الاب. میگه عمومه و عمات، عموها و عمه ها، اینها برادران پدر میت هستند. درسته دیگه، برادران پدر میت. ایشون میگه این که اخوه و اخوات من قبل الاب، مرادشون این هست که کنه این ارث میرسه به پدر، از پدر میخواد به برادران ارث برسه، سهم پدر رو برادران به نحوی که یک کسی اگر مستقیما خودش از دنیا بره چجوری ارث به برادرش میرسه، اینجا هم پدر مفروض الموت، مقدر الموت، ارثش به برادران میرسه. این محصل فرمایش چیز هم. حالا من عبارت رو بخونم. یرید الشیخ هنا بالاخوه من الاب اخوت الاب ولا ریب ان میراث العمومت والعمات کمیراث اخوت الاب و اخواته لانا نقدر موت الاب و نعاملهم بما یعامل بهی اخوت الاب فنعطیهم نصیب الاب. بعد توضیح میده که حالا این اب وقتی به برادرش میخواییم تقسیم کنیم، برادر ابوینی اگر داشته باشه، در مرحله اول برادرهای ابی تنها اونها اسم میبرن، ولی برادرهای امی اسم میبرن. اون نحوهی که کلاله اب و کلاله ام چجوری اسم میبرن، همون قواعد رو اینجا هم پیاده میکنن. خب این یه عبارت، این معناش اینه که ما در ارث ذوی الارحام اون واسطه رو اول باید میت فرض کنیم، بعد وقتی میت فرض کردیم ارث رو به اون نوه ها طبق او بدیم. قانون خود آیه قرآن هست دیگه، اخوه ابی یک سهم دارن، اخوه امی سهم دیگه دارن دیگه. میگه بنابراین عمه و عمو که خواهر و برادران پدر میت هستند، ما اول فرض میکنیم که نه این ارث به پدر رسیده، بعد که ارث به پدر رسید از پدر اگر بخواد به برادراش و خواهراش بره چه شکلیه؟ اگر برادر و خواهر ابوینی باشه لذ کلمه صاحب الانثیین هست، اگر امی باشه به تساوی تقسیم میشه. این یه قانون، این تعلیلی که میاره ازش استفاده میشه. یک قانون عام ما در باب ارث ذوی الارحام داریم، اون اینه که واسطه رو مقدر الموت در نظر میگیریم و بعد ارث رو به وصایت منتقل میکنیم. شبیه این عبارت رو تو در مورد خاله هم داره، میگه و قد بینا ان معنا قولهم میراث القوله کمیراث الاخوه، ان نصیب القوله یعنی خاله و دایی و خاله، کمیراث الاخوه ان نصیب الام یقسم بین الخوله خولت خولت، نمیدونم تلفظش کدومه، که قسمت میراثها علا اخوتها لوکانت یلمیته، اگر مادر مرده بود ارثو چجوری برادرش و خواهرش تقسیم میکردیم؟ حالا هم که مادر نمرده میخواییم ارث رو به دایی و خاله تقسیم کنیم، به همین نحو تقسیم میشه. خب این یه قانونی هست که این هم این همونه دیگه، اخوه از اخوه ابی باشه به اصطلاح ابوینی یا ابی تنها باشه، یک دوم و دو سوم هست، واحد باشه یک دوم، متعدد باشه دو سوم، اگر عرض کنم خدمت اخوه امی باشه یک سوم و یک ششم هست دیگه، واحدش یک سوم، متعددش یک ششم، اونش لذکر مثل لون سیعین هست، ابوینی امیش به تساوی هست. خب آیه قرآن هم این رو متعرض شده. خب بحث سر اینه که وجه این مطلب چیه؟ این مطلب به یه مطلبانوی قاعده مسلم تو کلمات فقها ها ذکر شده. من این رو به نظرم میرسید اینجوری اگر تعبیر کنیم راحت تر هست. ما میگفتیم که وارث ها دو جور هستن، یک وارث اصلی داریم، یک وارث نیابی داریم. به عنوان قانون در باب ارث میخواستیم به این لحن تعبیر کنیم که همون کلمات فقها هاست، ولی به عبارتش رو اینجوری تعبیر کنیم روشن‌تر فکر میکنم باشه. اون اینی که ما وارث دو جور داریم، یک وارث اصلی داریم، یک وارث نیابی. وارث اصلی اونی هست که یا فرض بر باشه یا در درجه فرض بر قرار داشته باشه، یعنی مثل یا فرض کنید که مادر مثلا خودش فرض بره، پدر فرض بر نیست در بعضی صورت ها، ولی در درجه مادر هست که مادر فرض بره. عرض کنم خدمت شما، برادر فرض بر نیست، ولی در درجه خواهر هست که خواهر فرض بره، در درجه خواهر هست که خواهر فرض بر هست. اینجوری بگیم یک میراث یا خودش، اینا وارثان اصلی هستن. وارثان نیابی کسایی هستن که وارث اصلی نیستن. نحوه ارث وارث نیابی این هست که، یعنی وارثی که نائب مناب قائم مقامه، اون شخصی که وارث به جای او می نشیند او رو میت باید فرض کرد،
و اگر او میت بود چجوری ارثش رو به ورثش تقسیم میکردیم، وارث نیابی هم به منزله وارث اصلی است، با این فرض که اون واسطه رو ما مقدر الموت در نظر میگیریم. این عبارت که فقها تعبیر میکنن این عبارت خب بحث اینه که حالا بچه این کلام چیه؟ نه اون چون خود اولوالالهام هم به اصطلاح اولوالالهام به نحو کلی هم به قرآن بیان شده. خب به نحو تصریح معلوم نیست پدر که ارثش بیان نشده که این کانه لم یکن له ولدون، ولی اگر ولد داشته باشه ارثش بیان نشده. چی؟ کلاله هر دوش هست دیگه، هم کلاله عبی هم امی نه اصلی هستن، نه کلاله اصلی هستن، کلاله اصلی هستن، فرزبر هستن دیگه. اصلی یعنی اون کسی است که یا خودش فرزبر باشه یا در درجه فرزبرها قرار گرفته باشه، ما اینجوری تعبیر میکنیم. به خلاف نیابی اونی است که غیر اینها باشه. ارث اصلی به اصطلاح اون اصلی یا در درجه اصلی اون نحوی است که در قرآن بیان شده یا در قرآن بیان نشده از سنت مطلبش استفاده میشه. ارث‌های نیابی این هست که قائم مقام اون شخص غیر میشه. ولی بحث بر این هست که نحوه قائم مقامی رو میگن که نه اون شخصی رو که وارث جای او قرار میگیره میت فرض کنید، اگر میت بود چجوری ارث تقسیم میشد، حالا ارث اون گونه تقسیم کنید. صحبت کنید که این قانون که قانونی از کلاس فقها، حالا غیر از این من اولین کسی که دیدم که به این لسان روشن عبارت رو آورده بود نکت النهایه مرحوم محقق بود. کلاس فقهایی دیگه هم مکرر هست این مطلب، حالا نمیخوام اون عبارتشون رو بیارم. این قانون وجهش چیه؟ خب یه بیان اینه که شخص بگه اصلا معنای اولوالارحام این هست و توضیح نده، به صورت کلی بگه معنای اولوالارحام بعض و مولای بعض این کتاب الله معنیش اینه. حالا دیگه ممکنه که بگه نه معنیش این نیست، اون خیلی دیگه نمیشه. تو بعضی عبارت‌ها دیدم که میگه معنای اولوالارحام بعض و مولای بعض این هست که یک شی رو وارث تلقی میکنیم و این رو به عنوان تفسیر آیه اولوالارحام ذکر شده. حالا تقریبش چیه که مرحوم آقای خویی قبول نداره، در عمومیت این قانون رو قبول نداره، در بعضی جاها بهش ملتزم هم نمیشه و ارث رو مساوی تقسیم میکنه. به نظر میرسه چند جور تقریب، یعنی حالا شاید بگیم دو تقریب میتونیم برای این مطلب ذکر بکنم. قبل از اینکه این دو تقریب رو عرض بکنم یه مطلب عرض بود کنم، مطلبی که پیشتر تو ذیل آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن ما مطرح کرده بودیم. از روایات بسیاری استفاده میشه که از خود آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله استفاده میشه که الاغرب یمنع الابعد، الاغرب یمنع الابعد، و نحوه ارثبری به نحوه الاغرب فالاغربه. خب صحبت این بود که از این آیه چجوری استفاده میشه، وجه استفادهش این چی هست. ما قبلا از کلماتی مثل مرحوم تبرسی در مجموع البیان عبارت توضیحاتی دادیم، شبیه اون عبارت هم در نکته نهایم بود. حالا من عبارت ایشون رو میخونم، میخوام یه قدری تقریبش رو باید فنی‌تر عرض بکنم که قبلا عرض کردم. دو نکت النهایه، اون آدرس قبلی نکت النهایه جلد 3 صفحه 222 بود، این روایت آدرسی که یک جاش هم 224 بود، این عبارت نکت النهایه جلد 3 صفحه 195 هست. ایشون میگه که ثبوت الاولویه لذوی الارحام یستلزم تقررها فی مواضع الامکان، فإذا ثبت أن الأولوية مستفادة من القرب فكلما كانت القرب لواحد أتم
کانت الاولویت بهی اخف و البنتو اقرب من الاخوه و بن الام و تکون اولا. توصیه مطلبش همون مطلبی بود که تو مجموع بیان اینا هم هست که قبلا اشاره کردیم. اینا میگن که آیه قرآن اشاره به این داره که نکته‌ای که اولوالارحام رو از دیگران جدا کرده، ملاک اولویت اولوالارحام از دیگران نزدیکتر بودنشون به میته، چون این به میت نزدیکتر از دیگران هست، این منشأ شده که اینا ارث ببرن دیگران ارث نبرن. اینا میگن همین نکته در بین اولوالارحام هم وجود داره که یکیشون به اصطلاح نزدیکیش به خویشاوند بیشتر هست. بنابراین اگر اصل نزدیکی به میت منشأ اولویت اولوالارحام نسبت به اجانب شده، در دایره اولوالارحام هم هر کس اولوالارحام تر باشه، هر کس امس و رحمن باشه به تعبیر روایات، اون مقدم هست بر دیگری. خب این رو یه موقعی ممکنه ما تقریبش رو اینجوری بگیم که در واقع عموم تعلیل به این بیان که اولوالارحام یک امر نسبیه، یعنی اولوالارحام یعنی نزدیکتر بودن به میت. آخه اولوالارحام رو یک موقعی شما ممکنه اینجوری معنا کنید، بگید که اولوالارحام یعنی خویشاوندان، تمام کسانی که عرفاً خویشاوند میت هستن عنوان اولوالارحام در موردشون صدق میکنن. یه موقع اینجوری تعبیر میکنید، یه موقع نه، میگید اولوالارحام یعنی نزدیکترها به میت. چنه این روایت میگه که هر کسی که نزدیکتر به میت باشه او ارث میبره. این چنه خود همین آیه مستقیما نزدیکتر بودن به میت رو، نه نزدیکانه به میت، نزدیکترها به میت. بنابراین وقتی دو نفر رو، این امر اضافیه، وقتی دو نفر رو با هم میسنجید، این دوتا هر کدوم که به میت نزدیکتر بود او مانع دیگریه. این مطلب هم در دایره اولوالارحام در نسبت یک شخصی که عرفاً خویشاوند حساب میشه با شخصی که اجنبی حساب میشه میتونیم اونها رو مقایسه کنیم، بگیم این دوتا این نزدیکتر از اونه. تو خود خویشاوندها هم میتوانیم همین تقریب رو بگیم، بگیم این خویشاوند از این خویشاوند نزدیکتره. این یه بیان. به نظرم مرحوم سیر این بیان رو نمیخواد بگه، این بیان که اصلا خود اولوالارحام به مقدل مطابقی مستقیما این مطلب رو استفاده میشه، چون اولوالارحام واقعش اینه که استفاده این مطلب بکنیم که مراد از رحم یعنی نزدیکتر یا یک مفهوم اضافی بگیریم خیلی واضح نیست. ولی نکته دیگه هست، اون اینه که از خود این اولوالارحام بعضام اولا به بعض استفاده میشه که رحمیت منشأ ارث بریه و این رحمیت مفهومیست مقبول به تشکیل، ولی همه اینا رحم هستن، ولی یکیشون رحمتره، یکیشون رحمتر هست. این آیه شریفه ابتداءن میگه اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، اولوالارحام از اجانب مقدم هستن، اینا ارث میبرن، اجانب ارث نمیبرن. بحث اینه که خب حالا اولوالارحام ارث میبرن، چجوری ارث میبرن، تو خودشون چه شکلیه؟ بالاخره باید شارع بیان کرده باشه که ارث اولوالارحام به چه نحو هست دیگه. حالا تو خود این آیه هم بگیم که در مقام بیان نیست، بالاخره تو ظرف عمل باید نحوه تقسیم ارث و اولویت سنجی در میان خود خویشاوندان باید بیان شده باشه. اینجا اون نکته‌ای که از اطلاق مقامی اقتضا میکنه که همون نکته‌ای که منشأ ترجیح خویشاوند بر غیر خویشاوند باشه، در دایره خویشاوندها هم یکیشون رو بر دیگری مقدم کنه.
که ما تعبیر میکردیم این اطلاق مقامی اقتضا میکنه که به نحو الاقرب فالاقرب آورده بشه. خب این یک اطلاق مقامی آیه اولوالارحام با توجه به این که تا وقت عمل خصوصیت خاصی در نحوه تقسیم ذکر نکنم. خب حالا یه نکته اینجا من عرض بکنم، اون اینه که این اطلاق مقامی در واقع اون اصالت و تسویه‌ای که دیروز در کلام صاحب جواهر بود که میگفتیم این اصالت و تسویه چیه، این اصالت و تسویه هم در واقع خودش یک نوع اطلاق مقامیه. به این معنا ببینید، اگر گفتن این مال مال این پنج نفره، این مال مال این پنج نفره، ممکنه مال این پنج نفر به این نحو باشه که بعضیشون بیشتر از دیگری برده باشن، این منافاتی با این جمله نداره. مدلول مطابقه وضعی این که این مال مال این پنج نفره یعنی که همه اینا درش سهم دارن، اما اینکه سهماشون مساویه یا سهماشون مختلف هست، به نظر عرف اگر سهم مختلف باشه نیاز به بیان داره. سکوت در مقام بیان اقتضا میکنه که سهم ها مساوی باشن، این یک نوع دلالت سکوتی هست، یک نوع اطلاق مقامی این دلیل هست که شاره چون در مقام بیان خصوصیات هست، اگر قرار باشه نحوه تقسیم ها متفاوت باشه باید ذکر میکرد. حالا که ذکر نکرده، این پیداست که نحوه تقسیم به نحو تساویه. این در واقع این قانون عرفیه که شرکا اگر نحوه ارثشون مساوی باشه که نه نیاز به بیان نداره. اون چیزی که خلاف قاعده شرکت هست این که ارثها رو مختلف ببرن. خب حالا اگر تو این ارث برها یک قانون عقلایی دیگری وجود داشته باشه، یک قانون خاص وجود داشته باشه، فرض کنید که مثلا ما میگیم که من و شما بیایید، من و شما بیایید شریکی ساختمون بسازیم. پس الان رسمی که شده گاهی اوقات افراد میان میگن زمین رو شما بده، من بسازم ساختمون سازی از من، زمین از شما. اگر یک قانون متعارف عقلایی اینجا وجود داشته باشه، یک درصد خاصی که مثلا از ساختمونایی که ساخته میشه چند درصدش مال مالک باشه، چند درصدش مال صاحب زمین باشه، اگر هیچ ذکر نکنن که بیای شراکتن اینو بسازیم، یعنی چی؟ یعنی به همون قانون متعارف عقلایی که عرف متعارف در موردش وجود داره. اگر گاهی اوقات عرف یه قانونی در موردش وجود نداره ولی شرع در مشابهاتش یک سری قوانینی داره، شرع در مشابهات این یک سری قوانینی داره، اگر سکوت کردن معناش اینه که واگذار کردن به اون قانونی که در مشابهاتش هست. این مطلب رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک در موارد متکررش اشاره کرده در ویل کلمه اطلاق مقامی، من جمله در بحثش اینکه آیا شرایط نماز مستحبی با شرایط نماز واجب یکی است یا یکی نیست، میگه همین ادله‌ای که میگه شما نماز مستحب بخوانید، ذکر نکرده که این نماز مستحب به چه شکلی هست. این معناش اینه که به همون شکلی که نماز واجب هست، یه مشابهی داره این نماز مستحب این نماز واجبه. اون شرایطی که در نماز واجب هست در نماز مستحب هم هست، مگر اینکه خارجاً چیز دیگه‌ای بیان بشه. دو سه روز قبل تو کلام حاج آقای بحثی دیدم، این بحث رو مطرح کرده بودن که آیا طواف مستحب درش در شرط صحتش نماز هست یا نماز نیست. ایشون ابتدا می‌فرمایند که ظاهر ادله اولیه این هست که طواف مستحبی هم درش نماز معتبر باشه. این ظاهر چیه؟ این ظاهر همین اطلاق مقامی است که عرض میکنن، گفتن طواف مستحبی انجام بدید، ذکر نکردن که این طواف مستحبی یه گونه دیگری هست. این معنیش اینه که طواف مستحبی این هم طواف واجبه، وقتی در طواف واجب نماز شرط صحتشه، طواف مستحبی هم نماز شرطش صحتشه مگر بیان بشه. طهارت و وضوع همچنان در همه اینا، بعضی از اینا البته ادله گفته که معتبر نیست، در طهارت مستحبی وضوع اینا شرط نیست، ولی چیزهایی که ذکر نکردن اصل اولی در واقع این اصالت تصفیه که میگن همون در واقع اطلاق مقامی است که اینجا. این بحث اطلاق مقامی خیلی بحث مهمی هست در نحوه فهم مطالب که چی؟ خب نه این چی، شما باید به فنه اقلا مراجعه کنید، اون چیه؟ این خودش اطلاق مقامیه میگه. اطلاق مقامی اینه که شما به طبق بنا و اقلا رفتار کنید.
این که ما یه مشابهی داریم، اگر سکوت بکنه از بیان بقیه افراد باید رجوع کنیم که مشابه.
میخوام بگیم ظهور ادله اینه. بس این هست. وقتی شما یه دلیل گفتن، همین مثالایی که دارم میزنم برای همینه دیگه، به شما گفتن یه نماز دو رکعته یه نماز مستحبی بخون، چه شکلی این بخونیم؟ حمد و سوره باید بخونیم یا نخونیم؟ یا کجا رو فهمیده میشه؟ آیا متکلم در خود همین میخواد اینو بیان کنه؟ بله بفهم. آها اینو آقای حال همین رو میخوام بگم، اتفاقا من در ادامه همین مطلب رو میخواستم بیام. آقای حکیم یه مطلبی تو اونجا داره، میگه والحمل علی المشابه شرعی اولا از هم بر مشابه عرفیه. اطلاق مقامی اقتضا میکنه بر مشابه شرعی شامل بشه نه مشابه عرفیش. مطلبم هم همین جور هست، همین این اصل مهمی در اطلاق مقامی هست. حالا من اینجا یه بار بحث اطلاق مقامی هست در کلام من آقای حکیم چیز کرده بودم، مهمترین کسی که در فقهش اطلاق مقامی نقش داره آقای حکیمه. در مستمسک خیلی بحث اطلاق مقامی و مثالهای مختلف داره، چون اصل اطلاق مقامی و اون دایره وسیعش از ابتکارات آغازی هست و مرحوم آقای حکیم در اصول پیرو مکتب آغازی هست و خیلی هم بحث اطلاق مقامی، اطلاق مقامی یک مفهوم خیلی گسترده است. من تو کلام اجمالا یا مطلبی که آقای قاینی نوشته بودن اطلاق مقامی دیدم، خیلی مزیف کرده بودن اطلاق مقامی رو، در حالی که اطلاق مقامی اون مفهومی که آقایون مطرح میکنن، مرحوم آغازی ها داره و به تبعش مرحوم آقای حکیم و دیگران دارن، خیلی دایره وسیعی داره و اون دایره وسیعش در واقع یک نوع دلالت های سکوتی هست که از سنخ ظهوره. ایشون مثلا اونجا داره که میگه اطلاق مقامی باید قطعی باشه و امثالشون قطع، اینا قطع معتبر نمیدونن. دلالت های لفظی آقای قاینی تو چیز دیدم که اینا اون یه قسم کوچکی از دلالت اطلاق مقامی هست. اطلاق مقامی که آیون قائل هستن، مراجعه به کلمات مرحوم آقای حکیم بکنید. اطلاق مقامی من یه بار اینا رو همه رو جر بردم، اقسامش و انهاش رو بحث اطلاق مقامی مفصل کلام آقای حکیم و کلام آقای آزیا که آقای حکیم بیشتر تطبیقاتش رو تو فقه گسترش داده اون رو آوردم. حالا ببینید بحث ما اینه، ما در واقع ممکنه اینجوری بیان کنیم که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که وقتی ما گفتیم که اولو الارحام بعضیشون اولا از بعض هستند، معنای اطلاق مقامی این هست که این مطلبی که فقها دارن که او رو میت فرض کن جاش این رو فرض کن، این مقتضای اطلاق مقامیه. یعنی وقتی شما نگفتن به شما که چجوری تقسیم کنید، گفتن این اولا از اونه، اون اولا از اونه، اون اولا از اونه، اولو الارحام جای اونها می نشینه، معنای جانشستن یعنی همون جانشستنی که وارث به جای مالک می نشینه. وارث اصلا یعنی چی؟ وارث اصلا یعنی جایگز قائم مقام میت شده. همچنانی که وارث قائم مقام میت میشه، سایر اولو الارحام هم کنه قائم مقام این شخص میشن. این اقتضای مفهوم اولو چیز هست. ببینید حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، در روایات ما بحر آیه اولوالارحام رو فقط اختصاص نداده به بحث ارث و میراث، در بحث امامت هم میگه همین آیه پیاده میشه، اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. ما اونجا تو اون بحث اولا رو که اونجا توضیح میدادیم که مفصل بحث کردیم، گفتیم معنایی که اولا هست یعنی این جای او میشینه، اصلا معنای اولویت یعنی جانشین دیگر شدن، نائب مناب شدن. اصلا اصل ارث بر پایه این هست که وارث به جای میته. خب اگر ما گفتیم که در دایره اولوالارحام هم بعضی از اولوالارحام جای دیگران می نشینن، حالا یا به خود آیه اولوالارحام که گفتیم معناش ولو به جهت اطلاق مقامی معناش این هست، یا ادله خاصه ای که داریم که گفته مثلا نوه به جای مادرش می نشینه. نه من حالا اون مثلا هم درسته در بحث قصاص و امثال اینا هم حق به همین نفس تقسیم میشه. بحث من نکته که میخوام بگم این نکته است که اصلا ارث و وارثیت به معنای جانشین شدن وارث به جای میته. مفهوم ارث، مفهوم عرفی ارث این هست و در این جانشین شدن همون جانشین شدن هست که در خلافت هم هست، خلیفه خلیفه اوه، یعنی جانشین اوه، اصلا تعبیر جانشین هم که ما به کار میبریم این چی؟ حالا همینو دارم میگم وقتی که این جانشینی نحوه جانشین شدن رو ذکر نکردن، معنیش اینه که همون جانشین شدن اولی که نحوهش تعیین شده سایر جانشین شدن هم به همون نحوه. نه نگو مستقیم نگفته. ببینید بحث توجه نکردید ببینید نکته بحث نمیگیرید. یه بحث این هست که ما اولوالارحام رو چجور تفسیر میکنیم. فرض اینه که اولوالارحام ولو به قرینه روایات به معنی الاقرب فالاقربه، به معنی این هست که این جای اوه، اون جای اوه، اون جای اوه. این فرض اینه که این رو ما پذیرفتیم، یعنی هر کدوم از اینا جای قبلیه. این چی؟ نه جای نشد جای او بودن، معناش اینه که علتی که این به اصطلاح هر کسی چرا بر دیگری مقدم هست، چرا مقدم هست؟ چون این اولای به میت هست. اولای به میت یعنی چی؟ یعنی این باید جای میت بشه. اصلا بحث من اینه که اصلا معنای ارث چیه؟ ارث اصلا حقیقت ارث چیه؟ مفهوم اعتبار ارث، اعتبار جانشین شدن وارث نسبت به میت. درست؟ ما میگیم اگر قرار شد این اعتبار ارث در کل طبقات ذکر نشه که به چه نحو هست، با توجه به این که ما میخواییم هر طبقه جای به اصطلاح فرض این هست که الاقرب یمنع الابعد، این مطلب رو هم پذیرفتیم که به نحو درجات این تقسیم میشه، این مطلب رو وقتی زعیم کنیم به اون مطلب، معناش اینه که هر کدوم جای دیگری می نشینه. ببینید حالا بحث اولوالارحام به طور کلی بذارید کنار، اون رو داشته باشید. در خصوص نوه آیه شریفه روایات میگه که نوه دختری جای مادرش می نشینه. این جای مادرش می نشینه یعنی چی؟ ما می خواهیم بگیم که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که معنای جای او نشستن این هست که همچنان که مادرش جای میت مینشست، ارث بردن یعنی جانشین شدن یکی جای دیگری، ارث بردن یعنی جانشین شدن یکی جای دیگری. نه جای مرد جای اون میشینه دیگه، معنی این چیزی دیگه، قامت مقامت اب نه دیگه، اصلا ارث هم همینه. ارث یعنی چی؟ حقیقت ارث چیه؟ حقیقت ارث اینه که در با چی؟ چی؟ حالا میام اونا میام اونا اونا اتفاقا به واسه یادداشت کردم اونا رو میخوام بخونم. این اندازه ساعت چنده؟ وقت داریم. خب ببینید یه روایت براتون بخونم، دو تا روایت، این رو دو تا روایت توجه بفرمایید. یک روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عیسی عن یونس عن رجل کافی جلد 7 صفحه 77 حدیث 3 علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا التفت القرابات یا اذا التقت القرابات فالسابق احق به میراث قریبه فإن استوت قام کل منهم مقام قریبه. ببینید بحث سر این هست، حالا هم اون التفت، این عبارت نسخه بدل داره تو بعضی از نقل ها، التفت هست بعضی هاش التقت هست. من اینو توضیح بدم این روایت رو. این روایت میخواد بگه که یک موقعی یک کسی رو با میت که در نظر میگیریم، دو نفر که در نظر میگیریم، گاهی اوقات یکی از اینها در سلسله نسب دیگری قرار میگیره، ارتباط دیگری رو که با میت داری میسنجید در نحوه اتصال این وسط اون یکی واقع است. التقاط یعنی این، یعنی نسبی یکی نفری که در نظر گرفتی داری به میت میرسونی، داری میری عقب، میری عقب تا برسه به میت. اون کسی که سابق بر اینه، یعنی زودتر به میت میرسه، اون فسابق احق و به میراث قریبه. ولی فإن استوت، اگر این دو نفر که ما میسنجیم هیچ کدوم در سلسله نسب دیگری واقع نیستند، مساوی هستند، با هم دیگه تلاقی ندارن، قام کل منهم مقام قریبه، هر یک از اینها جای قبلیشون میشینه. این قانون چیز هست. عرض کنم خدمت شما چه حالاتی؟ این همه حالاته، تمام حالات مثلا میگیره، هیچ چیز غیره، هیچ چیز باقی نمیمونه. دو نفر یا اینا یکیشون در طریق دیگری هست یا نیست، اگه باشون سجدشون رنگی باشون زیلشه دیگه، همه سواره مسئله رو بیان میکنه دیگه. خب یه تعبیری دیگه، ان ابی بصیر ان ابی جعفر الباقر علیه السلام قال الخال و الخاله. این اذا التفت یعنی که التفت معنا کنیم، یعنی که این میراث ها تو هم تو در تو هستند، یعنی به هم دیگه چیز هستند، تو در پیچیده در بردر هم هستند، دو تا میراث، دو تا نسب قرابت گاهی قدر جدا از هم هستند، تو هم نپیچیدن، گاهی قدر تو هم پیچیدن. التفت اگر بگیم، اذا التقت اگر بگیم، یعنی اگر یه قرابت به قرابت دیگه متصل شد، وصلت، این قرابت با اون قرابت دیگه با هم دیگه ملاقات کردند. هر دوش درسته، هر دوش هم معنای کاملا یه معنا تقریبا داره، هم التفت صحیح میتونه باشه هم التقت. نمیدونم عبارت اصلی چیز چی بود، نسخه بدلایی که هست، هر دوش قشنگه. خب این یه مطلب. یه شبیه این روایت با البته اون ذیلشو نداره، در روایت عن ابی بصیر عن ابی جعفر الباقر علیهم السلام قال این روایت ابی بصیر به نظر میرسه میخواد بگه که این مفهوم اولوالارحام که در آیه قرآن هست اصلا میخواد تفصیلش کنه. ببینید عن ابی بصیر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال الخال و الخاله یرثان اذا لم یکن معهم احد غیرهم ان الله یقول و اولو الارحام بعضهم اولا بعدن فی کتاب الله اذا التقت القرابات فالسابق احق بالمیراث من قرابته. این میخواد عرض کنم خدمت شما که تفسیر اولو الارحام این هست که وقتی قرابات پیچیده شد، هر کدوم جای هر کدوم اون مقدمه بر دیگریه، چون در واقع اون وقتی هست به این نوبت نمیرسه، ولی اگر جدا بودن هر کدوم جای قبلیاشون میشینه. بحث ما این هست که وقتی اصل میراث به منات جانشین شدن هر کدوم مقام قریبش هست، وقتی گفتن که هر کسی از اینها جانشین اون شخص میشه، معنیش اینه که همون جانشینی که در اصل میراث هست. اصل میراث وقتی به منات جانشینی وارث نسبت به میت هست، این در واقع یک نوع مشابه شرعی هست که در اطلاق مقامی مشابه شرعی بر مشابه عرفی مقدمه. اون بحث رو که از آقای حکیم نقل کردم در این زمینه بود. خب این یه تقریبی هست که، ولی من یه تقریب دیگه هم میخوام ذکر کنم، حالا اینو فردا میخوام ذکر کنم که شاید فکر میکنم اگر از این تقریب قوی تر نباشه ضعیف‌تر هم نیست، به گونه دیگه میخوام، اونم یک نوع اطلاق مقامی دیگری رو میخوام تقریب کنم، اینو فردا انشالله در موردش صحبت